بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مدعای مرحوم آیت الله خویی در خصوص اینکه عصیان در هر دو فقره ای که در حسنه حلبی آمده و حضرت فرموده بودند انه لم یعص الله انما عصا سیده، یه عصیان خداوند متعال در این روایت هست، یه عصیان سید و مولای عبد. بس در این بود که این عصیان ها به چه معناست. عرض کردیم مرحوم آیت الله خویی فرموده بودند هر دو عصیان به معنای عصیان وضعی است. ما عرض کردیم که نمیتواند چنین باشد، وجهش رو هم خدمتتون عرض کرد. اما مرحوم شهید صدر، ایشون هم همین مدعا رو دارند. ایشون هم فرمودند که عصیان در هر دو این فقره ها عصیان وضعی است نه تکلیفی. برای این فرمایششون هم قرائنی ذکر کردند. برخی از اون قرائن همان مطالبی بود که در کلمات مرحوم آیت الله خویی و بقیه اعظم گذشت و جوابش داده شد. سه مورد دیگر رو حالا ما اینجا عرض میکنیم از فرمایشات ایشون، ببینیم قابل التزام هست یا نه. ایشون میفرماید یکی از قرائنی که باعث میشه ما عصیان رو به معنای عصیان وضعی بگیریم، آن چیزی است که در ذیل حسنه آمده. حضرت فرمود فاذا اجازه فهو له جائز. حضرت فرمودن انما عصا سیده فاذا اجازه فهو له جائز. یعنی چه این حرف؟ یعنی عصیانی که کرده قابلیت تبدل دارد، یعنی اگر مولا اذن بدهد این عصیان از بین می رود، دیگه عصیانی وجود نخواهد داشت. خب اگر عصیان تکلیفی محقق شده باشد در حینی که این دارن عملو انجام میده، یه عصیان تکلیفی از او سر زد، عصیان تکلیفی که بعدا قابلیت تبدل ندارید، عصیان تکلیفی واقع شد تمام شد، باید بری استغفار کنی، کسی گناه کرد، دیگه نمیشه که بگیم این گناهش از این به بعد دیگه گناه، مثل این که گناه نکرده، گناه کرده. حالا اون یه مورد خاصیه در اختیار خود شارع، اون هم تازه معنای دیگری دارد سر جای خود. حالا ما عرض کردیم چون میگن الشیء لا ینقلب عما علیه، اصلا میگن امتناع عقلی دارد، ذاتی ذاتش رو از دست بده تبدیل بشه به چیز دیگه، لذا اون آیه رو جور دیگری معنا میکنه. به هر حال حالا وارد اون بحث نشیم، بگذار و اون به بحث دیگریست. ایشون میفرماید عصیان تکلیفی قابلیت تبدل ندارد، اون چیزی که قابلیت تبدل داره عصیان وضعیه. حضرت هم در ذیل روایت فرموده اگر مولا اذن بدهد این عصیان دیگه منتفی است. پس معلوم میشه عصیانی که در مورد مولا وجود دارد عصیان وضعی است. مورد دوم این است که میفرمایند اگر معصیت رو به معنای معصیت تکلیفی بدانیم، نمیتونیم فرق بذاریم بین معصیت شارع و معصیت مولا، چون همان گونه که گفتیم معصیت مولا هم معصیت شارع است، چون شارع امر کرده به عبد که از مولا اطاعت کن. اگر عبد از مولا اطاعت نکند فقط معصیت مولا نکرده، معصیت شارع هم کرده. پس این که بگیم عبد فقط معصیت مولا کرده و معصیت شارع نکرده، این معنا نخواهد داشت، همان گونه که سابقا هم گفتیم. معصیت شارع موجب معصیت مولا میشه یا برعکس معصیت مولا موجب معصیت شارع میشه؟ شارع گفته. اما کی معصیت شارع محقق میشه؟ وقتی شما به حرف مولا گوش ندید. پس معصیت مولاست که سبب میشه از حرف شارع شما تمرد بکنید. اما اگر گفتیم معصیت به معنای معصیت وضعی است، اون وقت وجه پیدا می کند فرق گذاشتن بین معصیت شارع و معصیت مولا به همان بیانی که سابقا گذشت. مگر اینکه کسی اینجا ادعا بکنه بگه که نه، اینجا معصیت باز به همان به معنای معصیت تکلیفی است، این که حضرت فرموده انه لم یعص الله یعنی در خصوص نکاح معصیت شارع نکرده، ممکنه معصیت از جهات دیگر باشد. از چه جهت؟ از جهت اینکه چون حرف مولا رو گوش نداده و شارع گفته بود حرفشو گوش بده، پس معصیت خدا هم کرده. انه لم یعص الله به اون جهت کاری نداره. انه لم یعص الله فی خصوص نکاح منظوره، در خصوص نکاح معصیت خدا نشده. چرا؟ چون این نکاح چیزی نیست که شارع از آن نهی کرده باشد، مثلا مثل نکاح در عده یا نکاح با محارم یا نکاح با نمیدونم خواهر رضایی و امثال اینها. پس در خصوص نکاح معصیت میگه بله، اگر کسی این طور بگه اون وقت توجیه پیدا میکنه که بگیم معصیت معصیت تکلیفی است در هر دو فقره و معصیت شارع در خصوص نکاح صورت نگرفته اما معصیت مولا صورت گرفته. اما اشکالششون میفرماید این است که وجهی ندارد، چون که میگه انه لم یعص الله، حضرت میفرماید انه لم یعص الله اطلاق داره، یعنی مطلق عالم یعص الله، شما داری میگی نه این منظورش یه حسه خاصی از عصیانه. چه وجهی داره شما دست از این اطلاق برداری حملش کنی بر یک حسه خاص؟ دلیل سومی که اقامه کردن اینه، می‌فرماید که اصلاً عصیان تکلیفی عبد از مولا در این موارد معنا ندارد، در موارد معاملات. چرا؟ چون اگر منظور این باشد که عبد مخالفت کرده با نهی از مولا از ذات اسباب معاملات، مولا اصلاً شرعاً حق چنین تحکمی را ندارد. همان حرفی که آقای خویی فرمود که اسباب معاملات مثلا این داره حرف میزنه، مولا بگه حرف نزن، مولا نمیتونه همچین تحکمی بکنه به عبد. و اگر منظور این است که مخالفت کرده با نهی مولا از مسببات معاملات، یعنی از آن اثری که بر این سبب مترتب میشود، خب بدون اذن مولا اصلا مسبب نمیتواند حاصل شود،
وقتی مسبب حاصل نشود پس مخالفتی هم با نهی مولا صورت نگرفته، پس چه اسیانی؟ شرط این که مسبب حاصل شود و زوجیت ایجاد گردد اذن مولاست. مولا اذن نداد پس زوجیتی هم حاصل نشد. فرضم بر این است که شما میگید مولا نهی کرده از زوجیت و مخالفت با این گناه داره، نهی تحریمیه. خب زوجیتی حاصل نشده که، چون بدون چون شرط اذن مولا شرط ایجاد زوجیته، پس اصلا اسیانی محقق نشد. پس این که بگیم اسیان در مورد مولا اسیان تکلیفی است، این اصلا امکان پذیر نیست. اما این مدعا، این سه مدعا هر سه قابل پاسخه و هیچ کدام قابل التزام نیست. در مورد مدعای اول که فرموده بودند در ذیل روایت آمده فاذا اجازه فهو له جائز، و این کاشف از این است که معصیت مولا معصیت وضعی است نه تکلیفی که امکان تبدل در آن وجود دارد، پاسخش اینه: مراد از جواز در این عبارت انما اذا اجازه فهو له جائز، بله درسته، جواز معنای صحت، جواز در اینجا یعنی صحت، معنای وضعی داره، بحثی در این نیست. اما این مطلب منافاتی با این ندارد که اسیان مولا اسیان تکلیفی باشد. این مطلب معناش این نیست که حتما باید اسیانم بشه اسیان وضعی. میگیم اسیان مولا اسیان تکلیفی است، جوازی هم که بعد آمده جواز وضعی است. چطور؟ حضرت اینطور میخواد بفرماید که چون اسیان تکلیفی به نسبت به شارع محقق نشده و فقط به نسبت به مولا محقق شده، پس با اجازه بعدی مولا اثر اون اسیان تکلیفی که فساد عمله منتفی میشه، اثرش منتفی میشه و نکاح میشه صحیح. ایشون اسیانو فقط حدوثی در نظر گرفته، بقایی در نظر نگرفته. اسیان اینجا هم لحاظ حدوثی دارد هم لحاظ بقایی. مثلا اگر پدر راضی نباشد از عملی از اعمال پسر، این عمل از او سر زد و او گناه کرد، مادامی که پدر رضایت نداده این اسیانه هست، فلذا چی بهش میگیم؟ میگیم این از عدالت ساقط است، چون گناه کرد. به مجرد این که پدر اذن داد، این هنوز معصیتکاره یا نه؟ نه دیگه، از این بعد معصیتکار نیست، فلذا دیگه نمیگیم عدالتش مخدوشه، البته اگه توبه بکنه نسبت به قبل. اما مادامی که پدر از او راضی نیست، صادق علیه انه عاصن، ولو این رضایت پدر مدخلیت در صحت معامله هم نداشته باشه که بگید این اسیان اسیان وضعی است. پدر اگر راضی نباشد، مثلا خیلی ها گفتن اگر پدر نهی کند فرزند را، ولو میگن نه از باب ولایت، از باب لزوم اطاعت پدر، پدر بر فرزند بالغ دیگه ولایت ندارد، اما لزوم اطاعتش سر جاشه، یا حداقل حرمت ایزا، حالا لزوم اطاعت و بعضی ها قبول ندارن، میگن حرمت ایزا. میگن اگر پدر گفت که با این زن ازدواج نکن و ازدواج کرد، کار حرام کرده، باطل نیست نکاحش، چون اذن پدر شرط صحت نکاح نیست، اما کار حرام کرد. یا اگر مثلا پدر به پسرش امر کرد زنتو طلاق بده، بعضیا قائل به وجوبن، یا مادر، مرحوم والده ما میگفتن زمان مرحوم آقای بروجردی یه طلبه ای آمد خدمت آقای بروجردی گفت آقا من یه زنی گرفتم بدون اینکه مادرم خبردار بشه، حالا رفته بود جایی تبلیغ جایی مثلا ازدواج کرده بود، این زنم خیلی زن خوبیه، الان ازش بچه هم دارم، زندگیم هم خیلی زندگی خوبیه، هیچ مشکلی هم با هم نداریم، هم متدینه هم حرمت مادرم رو حفظ میکنه، هیچ مشکلی نیست. مادرم فقط به این جهت که چرا بدون اینکه من بگی ازدواج کردی به من گفته باید طلاقش بده، هر کاری هم کردم راضی نمیشه. گفتم آقای بروجردی گفت برات واجب طلاق بده. فتوای آقای بروجردی این بوده. نه، اطاعت از مادر واجبه، نه اینکه اذن مادر شرط وضعی باشد، شرط وضعی نیست، اما تکلیفاً اطاعت از پدر و مادر واجبه. یا بعضی حالا اطاعت رو واجب نمیدونن میگن ایذائشون حرامه. در هر مورد، در هر موردی، مگر در جایی امر کنن به خلاف شرع، در جایی که امر به خلاف شرع نباشد میگن واجب است. حالا ما بر اساس مبنای، حالا ممکنه کسی در اصل فتوا بیاد اشکال بگیره، نم قید بزنه، اونا رو کاری نداره، اما میگن بالاخره قائل داره این مسئله. پس امکان دارد بگیم بقائن این عصیانه هست، ولو اینکه دخیل در فساد هم نباشد، شرط صحت هم نباشد. اذن وقتی داد، رضایت وقتی داد، میگیم خیلی خب از الان به بعد این دیگه معصیت کار نیست. پس صرف حدوث نیست، بقا هم هست. فلذا میشه گفت وقتی که مولا اذن نداده باشد این معصیت کاره، نتیجه عصیانش معصیت وضعی هم نمیگیم، تکلیفی. نتیجه عصیانش چیه؟ فساد عمل. وقتی اذن داد، اذن که آمد نتیجه چی میشه؟ از این به بعد میشه صحت عمل. حالا از این عقد درستش میکنیم، بله، یعنی از الان کشف میکنیم که از اول درست بود، اذن بعدی میاد نکاح از اول درست بود. پس این که فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِز، ضرورتاً معناش این نیست که عصیان در اینجا عصیان وضعی است، با عصیان تکلیفی هم سازگار. اشکال بعدی این است که درسته این که بگیم عصیان مولا عصیان شارع هم هست، این حرف درسته، تو این بحثی نداره، اما چون لزوم اطاعت از مولا یه حقی است که شارع جعل کرده بر عهده عبد برای مولا، اگر مولا آمد در جایی از این حق خودش صرف نظر کرد، اگر مولا آمد در جایی از این حق صرف نظر کرد و رضایت داد یا هرچی، میتونیم بگیم از این به بعد دیگه عصیان مولا نیست، عصیان مولا نباشد پس دیگه عصیان شارع هم نیست، این از این به بعد دیگه عصیان در مورد او محقق نیست. بنابراین با انتفاع شرط در خصوص اطاعت از مولا، اسیان هم چی میشه؟ منتفی میشه. پس وقتی میفرماید انه لم یعص الله، یعنی وقتی که انما عصا سیده، یعنی اگر اسیان شارع کردی، این اسیان استمرار داره تا کی؟ تا وقتی که توبه کنی و توبت مورد قبول قرار بگیر، وگرنه یصدق علیک انک عاصن. کسی که یک گناهی از او سر زد، از این به بعد حقیقتا صدق می کند که او گناهکار است. بحث مشتق رو اینجا نکشید، اونو تو بحث مشتق مفصل صحبت کردیم. کسی که مثلا یک قتلی انجام میده، فقط حین قتل قاتل نیست، بعد از قتل هم یصدق علیه حقیقتا انه قاتل. چرا؟ بچه‌ها قبلا تو بحث مشتق مفصل صحبت کردیم که برخی از مبادی اصلا به نحوی‌اند که به محض حدوث از این به بعد دیگه صدق میکند حقیقتا مشتق بر این فرد. اسیان هم همینطوره، وقتی کسی گناهی از او سر زد، از این به بعد یصدق انه عاصن مالم یتوب، باید توبه کنه، با توبه و توبهش هم مورد قبول واقع بشه. هر وقت توبه کرد و توبهش مورد قبول واقع شد، میگیم از این به بعد دیگه عاصی نیست. این در مورد اسیان خدا. اما در مورد اسیان مولا چی؟ اونجا اذن مولاست، یه توبه نمیخواد، اذن مولا. همین که اذن داد دیگه از این به بعد عاصی نیست. پس این که میفرماید انه لم یعص الله انما عصا سیده، یعنی چی؟ یعنی چون رفع اسیان تکلیفی در اینجا متوقف بر اذن مولاست، وقتی مولا اذن داد دیگه اسیان تکلیفی هم از این به بعد چی شد؟ برداشته شد. در حالی که اگر اسیان شارع کرده بود، اون متوقف حتما بر توبه و قبول توبه بود. اما چون اسیان مولا کرده، اسیان مولا با اذن، از این به بعد دیگه برطرف میشه. پس فرق اسیان مولا و اسیان شارع در اینه، این که میفرماید انه لم یعص الله انما عصا سیده، یعنی اسیانی کرده است که میتواند استدامتن اونو از بین ببره و نظر استدامه پیدا بکنه. چی کار کنه؟ بره اذن بگیره از مولا. بله. امر به امر نیست، این امر به امر نیست. شارع امر نکرده به مولا که امر کن، شارع امر کرده به عبد که اطاعت کن. امر به امر نیست، به عبد امر کرد اطاعت کن، نه اینکه به مولا امر کرد که تو امر کن. به اون که امر نکرده، مولا امری نداره که، اگه امر داشته باشه برش واجب میشه امر کردن. امر که نگرد، نه، این که امر این حقی است اعطا شده، نه امر، حقی است از جانب مولا. وقتی که مولا به عبد امر میکند که بر تو لازم است اطاعت کنی از مولا، لازمه این اعطاء حق است به مولا. اما اشکال سوم این است که ما گفتیم اون چیزی که معنا ندارد در مورد مولا اسیان وضعی است، نه اسیان تکلیفی. چون گفتیم اسیان وضعی از کی صورت میگیره؟ از واضع. در اسیان وضعی کسی که اسیان میشود واضع است، جائل است. مولا که واضع نیست، واضع شارعه. پس اگر هم اسیانی صورت بگیرد، در اینجا بخوایم بگیم اسیان وضعی است، اسیان وضعی از خداست نه از مولا. اما اینکه ایشون فرمود نهی از ذات سبب در اختیار مولا نیست، کی گفته نیست؟ همانطور که ما دیروز عرض کردیم، هر عمل اختیاری عبد مولا حق دارد از آن نهی کند، هر عملی که اختیاری باشه، مگر اینکه حالا فرض کنید مثلا نهیش خلاف شرع باشد، یا چه اونا رو کاری نداره. مولا حق دارد به عبد بگه چشاتو ببند، نگاه نکن، یه ساعت چشاتو ببند، حق نگاه کردن نداره، گوشاتو بگیر اینجا رو نباید بشنوی، دهنتو ببند حرف نزن. نمیتونه بگه اینا رو؟ همه اینا رو حق داره. و اگر عبد مخالفت کنه گناه کرده، اسیان کرده. کی گفته مولا حق نداره چنین چیزی رو نهی کنه؟ اختیار داره مولا. عمومات ادله ولایت مولا بر عبد شامل جمیع اعمال اختیاری عبد می شود. بله، گفتیم در برخی از موارد قرینه هست که این عمل از جانب مولا معزونه، اگر مولا راضی نباشد و اذن نخواد بده اون با تصریح کنه. قرینه هست افعال عادی و روزمره اینا معزونه از جانب مولا، میخواد غذا بخوره، میخواد راه بره، میخواد بخوابه، میخواد نمیدونم حرف بزنه، نگاه، اینا قرینه است بر این که این افعال عادی مورد رضایت مولاست. اگر ولی اگر مولا آمد صراحتا یه برخی از اینا رو نهی کرد، بر عبد لازم است اطاعت کن. بنابراین هر تصرفی که عبد انجام می‌دهد نیازمند اذن مولاست. نکاح هم تصرف است. نکاح تصرف در نفس. کسی که نکاح می‌کنه داره در نفس خود تصرف می‌کنه، یک علقه‌ای ایجاد می‌کند بین خودش و کس دیگر، این میشه تصرف در نفس دیگه. همان گونه که بی میگید تصرفه، تصرف حتما معناش این نیست که برداره یه چیزی از بالا بندازه پایین، که بی تصرف هست یا نه، من اگه بردارم مالم رو بفروشم دستم بهش نزنم، مالم اینجاست اینو برداشتم فروختم به شما، تصرف کردم با این فعل در مال یا نه؟ بله. چرا؟ چون نقل انجام گرفت، یعنی علقه ای که بین این مال و من وجود داشت از بین رفت، علقه ایجاد شد بین این مال و شخص دیگر، پس تصرف در ماله. نکاح هم تصرف است، چون سبب ایجاد علقه می شود بین یک فرد با فرد دیگر، این هم یه جور تصرف. وقتی شد تصرف پس نیازمند چیست؟ اذن مولا. ولو این که بدون اذن مولا این تصرف امضا نشده باشد، اون حرفی که ایشون گفت اگه مولا اذن ندهد این عمل اصلا انجام نشده، تا این که بگیم منهیون انهه و اسیان لازم نیست، حتما تصرف، تصرف شرعی ممضات باشد. منظور از تصرف تصرفات عرفیه است، نه تصرفات شرعیه. عبدی که می رود نکاح می کند بدون اذن مولا، آیا عرفن یستق انه تصرف فی نفسه ام لا؟ بله، ولو این که مولا شاره این تصرف را امضا نکرده باشد. اینطور نیست که بگیم برای این که تصرف باشد حتما باید اول مولا شاره امضا کند بعدم بهش بگیم تصرف، احتیاج به امضای شرعی نداره. همین که عرفن صدق کند که این عمل تصرف است چی میشه؟ میشود نیازمند اذن مولا. همان گونه که اگه فضولی رفت مال کسی را فروخت بدون اذن او، خب مادامی که مالک اذن نداده این معامله صحیح نیست و نقل و انتقالی صورت نگرفته. اما آیا این فعلی که از فضولی سرزد تصرف در مال غیر هست یا نیست؟ اگر بگید تصرف نیازمند امضاست باید بگید فضولی اصلا هیچ تصرفی در مال غیر بدون اذن او نمی کند. چرا؟ چون مادامی که او اذن نداده نقل و انتقالی صورت نگرفته و این تصرف نیست. وقتی اذن داد خب نقل و انتقال به اذن او صورت گرفته، دیگه بدون اذن نیست. پس تصرف اصلا فضولی هیچ وقت در مال غیر تصرف بدون اذن نکرده، در حالی که این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه صدق تصرف عرفی است. اینکه آیا تصرفی صورت گرفت یا نه این حکم عرفه، این نیازمند امضای شرعی نیست تا بگیم تصرف شده. همان گونه که من اگر برم مال شخص دیگری رو بدون اذن او بردارم بذارم تو جیبم، آیا این عمل امضا شده شرعاً؟ نه. ولی تصرف هست یا نه؟ بله. اینطور نیست که بگیم این تصرفت، حالا نگید فرق است بین تصرف خارجی و تصرف اعتباری، بله از جهاتی بینشون فرق است، اما من حیث و تصرف عرف بین اینها فرق نمیذاره، میگه اینم تصرف و اونم تصرف. پس برای این که بگیم این تصرف کرد در نفس خودش اذن شرعی نمیخوان، و بلکه معلومه مقید کردن اعتبار اذن مولا به تصرفی که شرع اونو امضا کرده باشد که دوره. بگیم عبد در تصرفات خود نیازمند اذن مولاست. خب در تصرفات اعتباری کی میگیم تصرف؟ وقتی مولا اذن بده، تا اذن نده تصرف نیست. خب تصرفی که مولا درش اذن داده باشه نیازمند اذن مولاست؟ این که دوره. برای اینکه بشه تصرف باید اذن باشد، برای اینکه اذن لازم باشه باید تصرف باشد، این که معنی نداره که. پس فرمایشات مرحوم شهید صدر هم فرمایشات قابل التزامی نیست و همان گونه که سابقا عرض کردیم اون چیزی که در مورد مولا بی معناست و بلا وجه هست اسیان وضعی است نه اسیان تکلیفی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.